بیست هفته اردی بهشت 99 تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون آیه 161 و 162 دعای شریف در واقع تتمه آیات قبل در آیات قبل فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى اونایی که کتمان می کنند آنچه که خدا نازل کرده است از بینات و هدا اولائکه یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون لعنت می کنند اونا رو خدا و لائنون یه استثناء زد الا الذین تابوا و اصلحوا حالا در ادامه همون کسانی که کتمان ما انزل الله کرده اند می فرماید ان الذین کفروا یعنی این بیان حال کافرانی است که کتمان حق کرده اند در دنیا و بله کتمان حق کرده اند در دنیا و در آخرت یعنی حالشون را در دنیا و در آخرت بیان می کند توجه فرمودید خب که اینا تو دنیا چه حالی دارند تو آخرت چه حالی اون هنگام که اصرار بر کفر و عناد و کتمان و جهد داشته باشند بنابراین آیه شریفه در حال علمایی است که کتمان علمشون رو میکنند و با این کتمان علم نسبت به حقیقت از دنیا می روند ملاحظه بفرمایید آیه را ان الذین کفروا با تأکید شروع می کند کسانی که با تأکید کسانی که کافر شدند این کفر کفر عادی نیست کفر دنباله اون داستانه یکتمون ما انزلناست بنابراین اینا کفاری هستند که تکذیب کرده ان حق را معاند حقند و کتمان کرده اند ما انزل الله را خیلی خوب اینا و ما تو و هم کفار در حالی که اینا از دنیا رفته اند در حالی که در حال کفرشون از دنیا رفته اند. پس واو رو عاطفه بگیرید و ماتو کفرو و ماتو کافر شدند و مردند یعنی ماتو علی کفرهم ماتو علی عنادهم ماتو علی کتمانهم در حال کفر و عناد و کتمان از دنیا رفته اند. حالا که در حال کفر و عناد و کتمان از دنیا رفته اند، خیلی خوب، ماتو و هم کفارون. این واو و هم واو حالی است، مردند در حالی که هم کفارون، مبتدا و خبر، حال از ضمیر فاعلی ماتو. اینا کافرانی که مردند در حالی که در کفر و کتمان حق مردند. خب نتیجه اولائک علیهم لعنت الله و الملائکته و الناس اجمعین. نتیجه مردن در حال کفر و کتمان عبارت است از این که، پس اولائک اسم اشاره برمیگردد به این کسانی که ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار، اولائک، خیلی خوب، علیهم، اولائک علیهم، بر اینا چه هست؟ لعنت خدا، لعنت الهی و لعنت ملائکه فرشتگان و لعنت مردم. همه رو به واو عطف عطف کرده است بر خدا. علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. دوباره تأکید می کند که همه ملائکه و همه ناس اینا رو مورد لعن خودشون قرار می دهند که لعن رو برای شما فی ما سبق معنا کردم که مراد از لعن چیست؟ دوری از رحمت الهی است. این توضیح آیه 161. 162 تتمه همین آیه است. می فرماید که خالدین فیها. خب باز این حال دیگری است، حال دیگری است از اون ملعونین در آیه سابق. اونایی که لعنت خدا و فرشتگان و مردم برشون است، خالدین فیها. فیها برمیگردد به لعنت، اینا جاودانند در این لعنت. خب جاودان کسی در لعنت الهی باشد، خلود در لعنت یعنی خلود در اثر لعنت. اثر لعنت الهی چیست؟ کسی که از رحمت الهی دور باشد، گرفتار می شود در عذاب الهی. گرفتاری در عذاب الهی یعنی آتش جهنم. پس بنابراین این کسانی که در حال کفر و کتمان حق از دنیا بروند، اینا کفاری هستند که این کفار خالدین فیها در لعنت الهی جاودان هستند، یعنی در عذاب الهی، یعنی در آتش جهنم. لا یخفف عنهم العذاب. خب فعل مضارع منفی مجهول، تخفیف داده نمی شود از ایشان. چی تخفیف داده نمی شود؟ العذاب و نایب فاعل تخفیف. تخفیف عذاب بهشون نمی رسد، یعنی در این لعنت الهی و عذاب الهی که گرفتارن هیچ گونه تخفیفی هم نیست. این حال دوم. حال اول برای ملعونین خالدین فیها، حال دوم لا یخفف عنهم العذاب، تخفیفی نسبت به عذاب برای اینا وجود ندارد. چرا؟ چون وقتی در حالت لن هستند، ملعون ذات حق هستند، از رحمت الهی دورند، تخفیف در عذاب خودش نوعی رحمت است. بنابراین چون اینا ملعون ذات حق هستند، تخفیف در عذاب شامل حالشون نمی شود. خب حال سومشون ولا هم ينظرون، این هم حال سومشون است. خب لای نافیه، همم که مبتدا، ينظرونم بفرمایید می شود که خبرش. خیلی خوب. خب اینا هیچم مهلت داده نمی شوند. انذار با زا تازا، انذار به معنای امحال است. خیلی خوب. یعنی وقتی که اینا از ذات حق طلب مهلت می کنند، مهلت داده نمی شوند. وقتی درخواست استغاثه دارند، درخواست کمک و یاری دارند، مورد یاری قرار نمی گیرند. پس اینایی که گرفتار لعنت خدا و ملائکه و مردم هستند، در عذاب الهی جاودانند. این حال اول، تخفیف در عذابشون داده نمی شود. حال دوم، حال سومشون این است که هیچ مهلتم بهشون داده نمی شود. امحال نسبت به اینها وجود ندارد، استغاثه‌ای نسبت به اینها پذیرفته نمی شود. اجمال دوتا آیه رو برای شما مرور کردم. حالا بعض روایاتش رو میخونم. ملاحظه بفرمایید. کافی شریف جلد 8 246 حدیث 343 کلینی از پدرش عن علی ابن ابراهیم عن ابی کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش عن حنان عن ابیه حنان ابن صدیر ابیه میشه صدیر. سند روایت معتبر است. توجه فرمودید. خب سؤال صدیر از امام باقر، می‌فرمایند که انا ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ما کان ولد یعقوب انبیا، جمله سؤالی است، فرزندان یعقوب پیغمبر نبودند؟ چون فرزندان یعقوب یه خطاهایی کردند. سوال میکند در حق یوسف و شاید غیر اون، میگد که آیا اینا پیغمبر نبودن که مرتکب این خطاها شدن؟ جواب امام قال لا ولکنهم کانوا اثبات اولاد الانبیا، نه اینا پیغمبر نبودند اما فرض پیغمبر زاده بودند یا نوادگان پیغمبر بودند. خودشون پیغمبر نبودند ولی پیغمبر زاده بودند. ولم یکن یفارق الدنیا الا سعدا، این اولاد انبیا از دنیا مفارقت نمی کنند مگر اینکه خوشبختند، یعنی سعادتمند میشن. چرا؟ تابو، چون توبه می کنند. بله خطاهایی کردند ولی در پایان عمرشون توبه کردند. تابو و تذکرو ما سنعو، متذکر شدند که چه کارهای زشتی کردند، توبه کردند و امور زشت خودشون رو اصلاح کردند. حالا می فرمایند که و ان الشیخین فارقا الدنیا ولم یتوبا ولم یتذکرا ما صنعا به امیر المؤمنین علیه السلام. این مال اولاد یعقوب، اما شیخین رو می‌فرمایند اینا از دنیا مفارقت کردن، مردن در حالی که توبه نکردن و متذکر نشدند، یعنی اصلاح نکردند. ما صنعا به امیر المؤمنین، آنچه را که به در حق امیر المؤمنین خطا و اشتباه و که مرتکب شدند اصلاحش نکردند. در نتیجه آیه را بر اینا تطبیق می کند. می فرماید فعلیهما لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین. توجه فرمودی؟ روایت در کافیه شریفه. او کسانی که گمان می کنند که داستان تبرای از خلفا یه امر جدیدی است یا در تشیع زمان صفویه حادث شده است، کافیه شریف دارم برای شما می خونم و سند روایتم معتبر است. توجه فرمودید. کافی، روزه کافی، جلد 8، صفحه 246، حدیث 343. خب چند بله بفرمایید که یه صفحه قبل، صفحه 245، حدیث 340 میخونم برای شما. علی ابن ابراهیم، کلینی از علی ابن ابراهیم، عن ابیه عن حنان ابن صدیر. یه سند. سند دوم، کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل، عن حنان ابن صدیر. این دو تا سند. حنان در هر دوتا نقل میکند از باباش، ان ابیه یعنی صدیق. بازی روایت هم معتبره هست. قال سألتو ابا جعفر عنهما، میگد از امام باقر پرسیدم از اون دوتا، اسم که دیگه نمیارد، مقام تقیه است. فقال یا ابا الفضل، اول فرض کنیه صدیره، ما تسألنی عنهما، فوالله، می فرمایند آنچه که از من پرسیدی در مورد این دوتا، معلوم میشه جواب را همون وقت بهش ندادم که لازم است در پاسخ امام سوال تکرار بشود. تکرار سوال یعنی فاصله هست بین سوال و جواب. پس یعنی مجلس وقتی خصوصی شد امام جواب گفتند. فرمودند یا ابوالفضل، خطاب بش کردند به کنیه، ما تسألنی عنهما فوالله ما مات منا میتون قد تو الا ساختن علیه ما، به خدا قسم هیچ کس از ما نمی میرد هرگز مگر در حالی که ساخت و غضبناک بر این دوتاست. و ما منا الیوم الا ساختن علیه ما، از ما کسی نیست امروز مگر نسبت به این دوتا بغض و دشمنی و کینه دارد، خشمگین از این هاست، از این دو است. تعجب می فرمایید؟ اینا کافیه، نمیشد که کاریش کرد. روزه کافیست دارم برای شما می خونم. خب بعدش یوسی بذالک الکبیر منا الصغیره، بزرگان ما به کوچکای ما این رو وصیت می کنند، یعنی بغض این دو نفر را سفارش می کنند که با خودتون داشته باشید. خیلی خوب، مناواشو یادتون نردا، تمام اینا منا داشت. ما فوالله ما مات منا میتون قطو، یعنی ما اهل بیت، منا ظهورش در خود اهل بیت است. هیچ کدام از ما نمی میریم مگر نسبت به اینا خشم و کینه داریم. امروز هم داستان همین است، زنده هامون هم همینه. پیرمردا و بزرگانمون به بچه هامون سفارش میکنن بغض اینا را. انهما ظلمانا حقنا، این دوتا ظلم کردند حق ما را. و منعانا فیعنا، فی و بیت المالی که حق ما بود من کردند از ما. و کانا اول من رکب اعناقنا، این دوتا اولین کسانی بودند که سوار گردن ما شدند، یعنی حقوق ما را غصب کردند و ظلم و ستم به ما کردند. و بسقا علینا بسقا فی الاسلام، بسقا بله یعنی شکاف و تفرقه ایجاد کردن نسبت به ما در اسلام، که یه عده‌ای الان زیر بار ما اهل بیت و ولایت ما را انکار کردند، اینا این کار را، این شکاف را، این انفجار را. بسقه یعنی انفجاره، این انفجار را در اسلام اینا ایجاد کردند و این تفرقه را نسبت به ما. لا یسکرو ابدا، خب سکرت النهر سکرن ازا صدت تهو، یعنی که هرگز این خلافی که اینا ایجاد کردند بر علیه ما هرگز به پایان نمی رسد، ابدا، هرگز پایانی ندارد. حتی یقوم قائمنا، تا زمان ظهور قائم ما، که قائم ما ظهور کند، او وقت داستان عوض می شود. او یتکلم متکلمنا، این او در واقع عطف تفسیر است، قائم ما ظهور کند و او سخن بگوید از طرف ما و برای مردم تبیین کند ظلمهاق ایرا که اینا در حق ما کرده. ثم قال اما والله لو قد قام قائمنا و تکلم متکلمنا لابدا من امورهما ما کان یکتم، یه چیزایی از اینا ظاهر میشد بعد ظهور که نسبت به اینا تا اون موقع کتمان شده است. ولکتم من امورهما ما کان یظهرو، و اون چیزایی که اینا به دروغ به خودشون نسبت میدادند و ظاهر میکردند، او قائم ما که بیاید اینا را پنهان میکند، یعنی واقعیت ها را آشکار میکند و دروغ هایی که اینا به خودشون میبستند، او دروغ ها را چه میکند؟ از بین میبرد. والله ما اسست من بلیت ولا قضیت تجری علینا اهل البیت، به خدا قسم هیچ بلا، هیچ قضیه و داستانی بر علیه ما جاری نشده است بر علیه ما اهل بیت، الا هما اسسا اولها، مگر اینکه این دوتا اساس اون رو گذاشتند. سنگ بنا که معمار کج بگذارد، تا ثریا می رود دیوار کج. می فرمایند هر ظلمی که به ما شده است، هر بلایی که سر ما آمده است، مؤسس این ظلم و بلا این دوتا بوده اند. بعد آیه را تطبیق می کنند، فعلیهما لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. توجه فرمودید؟ اینم بفرمایید روایت دیگری که برای شما خوندم. این نحو روایات در کتابهای اصلی ما فراوان است، اگر بخوام برای شما بخونیم طول میکشد. یکی دو تا دیگه شو بله برای شما میخونم. سلام علیکم. یکی دیگه از کتاب بله بله تطبیق دیگه، چه اشکالی داره؟ مصداقه، نه بیان مصداقه، از هر مصادیق این آیه میشن اینا، اینا جریه، تطبیق بیان مصداق، اشکالی نداره. آیه بعد مگر بقیه آیات قرآن مصداق ندارد؟ امروز هم مصداق. شیخ جعفر ابن احمد قمی صاحب کتاب القایات، معاصر با شیخ صدوق است، یعنی میشه اواخر قرن چهارم، توجه کردی؟ مرفوعاً از امام باقر نقل میکند بله که آقا فرمودند ان اکبر الکبائر صاحب القول الذی یقول، بالاترین کبیره ها صاحب این قول است که کسی بگوید انا ابرأ ممن یبرأ من ابی بکر و عمر من دون العرش. میگن اگر کسی این حرفو بزند، این بزرگترین گناهان را انجام داده است، و اون چیز این است که بگوید خدایا من براءت می جویم از هر کسی که براءت بجوید از ابو بکر و عمر زیر عرش الهی، یعنی از زمین بگیر برو تا پای عرش، هر که براءت از این دوتا پیدا کند خدایا من از او براءت پیدا می کنم. میگن اگه کسی این رو بگن، این اکبر کبائر است. بعد فرمودن فقال سبحان الله تبرع من فاطمه، می‌فرمایند خیلی خوب، کسی که این حرف را می‌زند خدا منزه است، باید که از فاطمه زهرا چی پیدا کنی؟ باید از فاطمه زهرا براءت پیدا کنی، چون زهرا از اینا براءت پیدا کرد. اگر کسی از دشمنان اینا براءت پیدا میکند، باید از فاطمه زهرا براءت پیدا کند. و اگر کسی از زهرای اطهر براءت پیدا بکند، خب تکلیفش روشن است دیگه. توجه میفرمایید. روایات در این زمینه متعدده. من دیگه بله بذارید روایتم از شیخ طوسی برای شما بخونم. طوری نیست. شیخ طوسی در امالی خودش با سند خودش تا اسبق ابن نباته نقل می کند، در وصیت امیر المومنین لما ضربه ابن ملجم لعنت الله علیه، این امالی طوسی رو دارم میخونم. امالی طوسی مجلس پنجم حدیث چهارم چاپ بعثت صفحه 123 شماره مسلسل حدیث 191. اسبق میگد بله شیخ صدوق، شیخ طوسی سندش در فهرست به اسبق ابن نباته صحیحه. دارم از حافظه میگم، یعنی الان اینا یادداشت ندارم، از تو حافظه دارم برای شما میگم که شیخ طوسی سندش تا اسبق ابن نباته صحیح هست. اسبق هم که خودش ثقه هست. اسبق میگد وقتی که ابن ملجم لعنت الله علیه حضرت رو ضرب زد، من آمدم خدمت امیر المومنین بودم بعد ضربت خوردن. قال امیر المومنین نعم یا اسبق، دعانی رسول الله یوما فقال لی، اسبق آمده سوالی کرده، درخواست حدیثی کرده و امیر علیه السلام برای او این حدیث رو دارم میخونه. فرمودم پیغمبر خدا یه روز مرا خواست، فقال لی یا علی انطلق حتی تأتی مسجدی ثم تسعد منبری ثم تدعو الناس الیک فتحمد الله تعالی و تسنی علی و تسلی علی صلاتن کثیر. فرمودن پیغمبر به علی، علی جان برو به مسجد، میری مسجد من، میری منبر من، مردم رو دعوت میکنی بیان، حمد الهی میگذاری، سنا بر ذات حق میگویی، درود و سلام بر من میفرستی، صلاتن کثیره، ثم تقول ایها الناس انی رسول رسول الله الیکم، مردم من فرستاده رسول خدا به سوی شما هستم، و هو یقول لکم و رسول خدا به شما میگوید ان لعنت الله و لعنت ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و لعنتی الا من انتما الى غیر عبیه و دعا الى غیر موالیه او ظلم اجیرن اجره. فرمودن لعنت اینا بر اون کسی که خودش رو به غیر پدرش نسبت بدهد، یا ادعا بکند به غیر موالیانش، خودش را نسبت بدهد به غیر مولاش، یا اجیری را بهش ظلم بکند و اجرت اجیر را ندهد. فأتیت مسجده و سعدت منبره. می فرماین منم آمدم مسجد پیغمبر، منبر بالا رفتم. فلما رأتنی قریش و من کان فی المسجد اقبلوا نحوی، منو که دیدن قریشی ها و اونایی که تو مسجد بودن آمدن جلو ببینن چی میخوام بگم. فحمدت الله و اثنیت علیه و صلیت علی رسول الله صلاتا کثیرا ثم قلت ایها الناس انی رسول رسول الله الیکم و هو یقول لکم الا ان لعنت الله و لعنت ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و لعنتی، یعنی لعنت من پیغمبر، الا من انتما الى غیر ابیه او ادعا الى غیر موالیه او ظلم اجیرن اجره. خب میگن من رسوندم فرمایش رسول خدا. خب توجه کنید، علی دارد اینا را در حالی میفرمایند که بعد ضربت خوردن ابن ملجم است، یعنی در بستر مرگ و شهادت. قال فلم یتکلم احد من القوم الا عمر ابن الخطاب فانه قال، هیچ که هیچی نگفت، اما ضمیر مرجع خودش را چی میکند؟ پیدا میکند. هیچ که هیچی نگفت الا عمر ابن الخطاب فانه قال قد ابلغت یا ابا الحسن، اون چه که بر عهده تو بود ای ابو الحسن امیر المؤمنین ابلاغ کردی، ولکنک جئت بکلام غیر مفسر، لکن علی جان تو یه کلامی آورده ای که تفسیر نشده. توضیحش چی چیه؟ ما نمی‌فهمیم. فقلت ابلغ ذلک رسول الله، گفتم خیلی به پیغمبر میگم توضیحش چیه، تفسیرش چیه. فرجعت الی النبی فاخبرته الخبر، برگشتم خدمت پیغمبر و خبر دادم که آقا گفتم این آقا اعتراض کرد که این کلام مجمله، توضیح بده برای ما، تفسیرش کن. فقال ارجع الى مسجدی حتی تسعد منبری. خیلی خوب، فاحمد الله واسم علیه وصل علیه ثم قال، فرمودن برگرد و برو دوباره مسجد، برو رو منبر من، حمد و ثنای الهی بازگوی، درود و سلام و صلوات بر من بفرست، ثم بگو یا ایها الناس ما کنا لنجیعکم بشیء الا و عندنا تأویله و تفسیره، من هیچی را برای شما نمی آورم مگر این که تأویل و تفسیرشم برادون میگم. الا و انی ابوکم، الا و انی انا مولاکم، الا و انی انا اجیرکم. تمام. آگاه باشید من پدر شما هستم، من مولای شما هستم، من اجیر شما هستم. درست شد؟ اجیر شما هستم. طبق آیه شریفه ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. خب اینی ای زمیر رو میزنید به کی؟ یعنی پیغمبر یا یعنی امیرالمومنین؟ به هر دو که بزن. بله ظهورش در امیرالمومنین است، چون علی رو فرستادن. بگو ممکنه کسی بگوید خب علی دارد از طرف پیغمبر میگه، یعنی پیغمبر. این اناوا و اینی ابوکم و اینی انا مولاکم و اینی انا اجیرکم، اینا یعنی کی؟ یعنی پیغمبر. میگم مانعی ندارد، این یه احتماله، ولیکن احتمال اقرب این است که خود امیرالمومنین باشد. اگرم شما گفتید پیغمبر است، بازم مانعی نداره، چون روایت میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه. درست شد؟ لکن الا و انی انا مولاکم، الا و انی انا اجیرکم، الا و انی ابوکم، ظهور این است که اینا برمیگردد به امیرالمومنین، که امیرالمومنین در بستر مرگ دارن یادآور میشن این را، که من پدر این امتم، من مولای این امتم، من اجیر این امت بودم که به جای این که اجرت مرا بدهند در شب نیمه رمضان، فرق مرا شب 19 رمضان شکافتند، که توی اسبق ابن نباته الان داری میبینی صحنه‌ای که بله بر با من چه کردن. علا ای حال روایات زیاده. بله یه ده تا من اینجا براتون نوشتم، 4-5 تا اینجا زیل آیه بعدی دومی 15 تا روایت نوشتم، دیگه نمیرسم بخونم، بقیهشو خودتون نگاه کنید. اما یک نکته ای را جناب مشهدی استفاده میکند در تفسیرش، کنز الدقائق. کنز الدقائق جلد اول صفحه 391 ذیل آیه میگه فل آیه دلالتون علا کفر من کتم ما انزل فی علی. میگه در این آیه استفاده می شود از آیه شریفه، کفر اون کسانی که نسبت به امیرالمومنین دانسته های خودشون رو کتمان کرده. کدوم آیه رو میگد؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. اونو داشته باشید و این آیه که امرو خوندی، ان الذين كفروا، میگه اونایی که کتمان کردن اینا همونایی هستن که کفرو و ماتو و هم کفار. میگه از این دوتا آیه ذم هم بکنید استفاده میشود، کفر کسی که کتمان بکند ما انزل فی علی علیه السلام، اونی که ولایت امیرالمومنین رو کتمان بکند، ما علمهی محکوم به چیست؟ محکوم به کفر است. حالا دیگه شما ببینید که آیا اون دو نفری که نام بردم حکمشون چه خواهد بود. آیه رو تمام کردیم، دو تا آیه رو امروز رو. اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید. علیکم السلام. و صلی الله علی محمد و آله.